دسی آقاسی، دکترای تغذیه و مشاور رژیم درمانی، امروز درباره سنگ کلیه میخوام ازشون سوال کنم. انشالله که هیچوقت گرفتارش نشید، اما بدانیم که احتمالاً چه راههایی هم وجود داره برای اینکه دچار این ناراحتی نشیم که میگن خیلی هم ناراحتی سختی هست و به وقتش هم اگر که حادث بشه میتونه بسیار دردناک و ناراحت کننده باشه. خانم دکتر آقاسی عزیزم، سلام، درود بهتون، خیلی خوش اومدید به تهران من.
سلام خانم بزرگ عزیز، در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، یه توضیحی برای ما راجع به سنگ کلیه بفرمایید و بعدم اینکه چطور میشه ازش پیشگیری کرد و اینکه بعضی از کلیه ها میگن اصولا سنگساز هستند. این رو هم یه توضیحی برای ما بدین. آیا اونهایی که مثلا سنگساز نیستن اصولا هیچ وقت مبتلا نمیشن، یا اینکه با رعایت نکردن یک نکته‌ای هر کسی ممکن هست که دچار بشود به بیماری سنگ کلیه؟
درست. خانم بزرگی جان، همونطور که فرمودین، اول اینکه ما در رابطه با سنگ کلیه انواع مختلف سنگ ها رو داریم. ولی اینکه چی باعث میشه که سنگ کلیه ایجاد بشه، یکی از مهمترین فاکتورها ژنتیک میتونه باشه. خیلی از افراد میگن ما به صورت ژنتیک، مثلا پدرم مادرم هم مبتلا به سنگ کلیه بودن قبلا و من هم الان دچار شدم. یه بخشش ژنتیکه، یه بخشش یه سری فاکتورهای تغذیه‌ای میتونه تو این پروسه تاثیرگذار باشه. حالا من میخوام به چند تا مورد در جهت پیشگیری اشاره بکنم که بعد حالا وارد پروسه های دیگه بشیم. یکی از فاکتورهای مهم، وقتی که شما دریافت آب به اندازه کافی نباشه، خب این تغلیظ شدن بیشتر صورت میگیره و احتمال اینکه سنگ تشکیل بشه احتمالش بالاتر میره. خیلی از مطالعات نشون دادن افرادی که روزانه 8 لیوان آب دریافت میکنن در مقایسه با کسایی که 6 لیوان 5 تا 6 لیوان آب دریافت میکنن، شانس ابتلا به سنگ کلیه توشون کمتره با فاکتورهای مشابه با ژنتیک یکسان. پس آب خوردن میتونه یه فاکتور موثر باشه که حواستون باید به میزان آب باشه. فاکتور بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم، دریافت پروتئین حیوانی. هر چه بیشتر گوشت مصرف بکنیم، باری که به کلیه وارد میشه بیشتر هست. پس کسایی که در طول روز به صورت روزانه مصرف زیاد پروتئین حیوانی دارن، این افراد هم میتونن مستعد ابتلا به سنگ کلیه باشن. پس اگر میخوایم پیشگیری بکنیم، باید حواسمون به خوردن این موارد هم باشه. خیلی از ورزشکارایی که ورزش میکنن و خیلی از افراد تو پاشون رو میذارن تو باشگاه، بهشون گفته میشه که حتما ما پروتئین بخوری با این تفکر که هرچی بیشتر پروتئین بخوری عضلات بیشتر هست، که این تفکر کاملا نادرسته. وقتی پروتئین خیلی زیادی دریافت میکنن، پس شانس ابتلا به سنگ کلیهشون بیشتر میشه، چون بار شدید کلیه وارد میشه.
من یه اشاره کوتاه بکنم خانم دکتر میانه صحبتتون، چون خودتون قبلا گفته بودین ماجرای ورزشکار و پروتئین رو توی یکی از برنامه‌ها خاطرم از خودتون اشاره کردین، گفتین برخی از این ورزشکاران حتی گیاهخوار هستند. ولی همون شرایط جسمانی مناسب رو هم با تغذیه مناسب گیاهخواریشون دارن. اینو فقط تو پرانتز گفتم اشاره کنم و شما ادامه بفرمایید لطفا.
و اما در بین سنگ های کلیه که گفتم انواع مختلفی وجود داره، یکی از شایع‌ترین سنگ های کلیه سنگ های اگزالات کلسیومیه. برخلاف باور عموم که تا اسم کلسیوم میاد میگه سنگ هم کلسیوم، اگزالات کلسیومه، باهاشون فکر میکنن خب پس باید کلسیومو حذف بکنم، شیر نمیخوره، ماست نمیخوره، لبنیات نمیخوره، میگه چون کلیه هم سنگ سازه و سنگ هم اگزالات کلسیومیه. میخوام بهتون بگم اتفاقا توی کسایی که سنگ های اگزالات کلسیومی دارن، گفته میشه خوردن منابع کلسیوم از طریق رژیم غذایی میتونه خیلی هم مفید باشه، چون کلسیوم به اون اگزالات باند میشه و باعث از بین رفتن اگزالات تو بدن میشه. در واقع اون اگزالات هست که بیشتر میتونه سنگ سازی ایجاد بکنه. پس میخوام بهتون بگم کسایی که سنگ ساز هستن و بخش عمده سنگ های کلیوی اختصاص داده میشه به سنگ های اگزالات کلسیومی، باید مراقب دریافت اگزالات توی رژیم غذاییشون باشن. یعنی چی؟ اگزالات ما توی مواد غذایی مثل چای، مثل شکلات، مثل شکلات تلخ، مثل توت فرنگی، مثل اسپناج، مثل کرفس، اینا منابع غذایی بالای اگزالات هستن. پس بیشتر از این که بخوایم به فکر حذف کردن کلسیوم باشیم که از اون ور استخونامون رو دچار مشکل بکنیم، باید حواسمون به دریافت اگزالات باشه که این منابع غذاییش رو بهش اشاره کردم. خیلی از افراد مخصوصا الان که تو دوران کووید هستیم، برای اینکه سیستم ایمنیشون رو تقویت بکنن، شروع میکنن روزانه یه دوز بالای ویتامین سی خوردن. ولی غافل از این که این ویتامین C وقتی که توی بدن قرار متابولیزه بشه یه ماده به اسم اگزالات آزاد میکنه. پس خوردن ویتامین C بالا هم وقتی بیش از نیاز بدن باشه خودش میتونه فرد رو مستعد ابتلا به سنگهای کلیوی بکنه. پس این که توی رژیم غذاییمون همه چی رو باید به اندازه تعادل دریافت بکنیم، همونطور که من تو تمام بحث‌ها بهش اشاره کردم تو سنگ کلیه هم بهش اشاره میکنم. همونطور که همیشه میگیم چاقی و اضافه وزن مادر خیلی از بیماری ها میتونه باشه، تو سنگ کلیه هم همینو میخوام بهتون بگم که افرادی که چاق هستن، افرادی که اضافه وزن دارن، شانس ابتلا به سنگ های کلیوی توشون بیشتره. مفهومش این نیست که کسی که لاغره اصلا سنگ نداشته باشه، ولی میگم شانس ابتلا درش کمتره. شو گفتیم بخش عمده ابتلا به سنگ‌های کلیوی مربوط به ژنتیک افراد میشه دیگه. ولی دو نفری که ژنتیک یکسان داشته باشن، یه خواهر برادر دوقلو، دو تا خواهر دوقلو، یکی چاق باشه یکی لاغر باشه، اونی که چاق باشه شانس ابتلا درش بیشتر اتفاق بیفته.
بسیار خوب، صحبت اگر تمام شد منم از شما تشکر کنم. به نظر من که کامل و جامع بود، خیلی توصیه ها فرمودید که میتونه خیلی در واقع خوب باشه، به خصوص برای خود من. هرچی میگفتیم من میگفتم ای وای من همین کارهایی که نباید انجام بدم رو گویا دارم انجام میدم. انشالله که همه ما بیش از پیش دقت میکنیم. از راهنمایی شما بسیار تشکر میکنم خانم دکتر محدثه یاغاسی، دکترای تغذیه و مشاور رژیم درمانی. سپاسگزارم، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
تو تمنای منو یار منو جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، پس به من تا که نمانم به تماشای کسی، به تماشای کسی. شوریده آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نمامم، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من. هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا. شوریده آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نمامم، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من.
در حواشی امروز تهران من به موضوع سرقت میخواییم بپردازیم. یک گزارش همکارم آقای پورحسینی آماده کردن، اون رو با هم بشنویم. بعد از اون با جناب سرهنگ امانی، کارشناس محترم انتظامی، درباره همین گزارش و مسائلی که به هر حال متاسفانه ممکنه ساری و جاری باشد صحبت خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حواشی تهران من رو میشنوید از رادیو تهران.
تو چند وقت اخیر احتمالاً زیاد به گوشتون خورده که تلفن همراه، کیف و یا خودرو یکی از اطرافیانتون به سرقت رفته. تلفن همراه به دلیل افزایش چشمگیر قیمتش و راحت تر بودن سرقت اون نسبت به سایر اموال، سهم زیادی از این افزایش رو به خودش اختصاص داده.
وسایل نقلیه عمومی که حالا چگو بیارتی به شدت زیاد شد.
این افزایش نگران کننده سرقت تلفن همراه دلایل مختلفی داره، از جمله گرانی،
چون قیمت گوشی خیلی گران شده، سرقتش هم زیاد شده،
وجود بازار مناسب برای خرید و فروش اموال مسروقه،
قطع کارا میخرن قطعاتشو استفاده میکنن،
و مهمترین عامل،
قانون نیست که مجرمین رو پشیمون کنه دیگه ادامه نده. قوانین ما بسیار سهل و آسان هست.
این سیاست گذاری ها در حالیه که در برخی کشورهای خارجی مثل سنگاپور، لوکزامبورگ و ژاپن قوانین در خصوص جرم های مختلف تا حدی سفت و سخته که کمتر کسی جرأت دزدی داشته باشه.
سارق دستگیر میشه باید مجازاتش تحمل کنه و تو زندان بمونه.
با همه این اوصاف به نظر میرسه در حال حاضر بهترین راه برای جلوگیری از به باد رفتن پول و تلفن همراهمون رعایت نکات ایمنی حین استفاده از این وسیله باشه.
گوشی بگیرن سمتی باشه که در داخل خیابون نباشه، که یک موتور سوار به راحتی بتونه موتور بقاطه. سعی کنه از هنسفری استفاده کرد، از هنسفری بی سی استفاده کرد.
تو خیابون بازی نکنن با گوشیشون.
سید مهدی پورحسینی، حواشی تهران من.
کارشناس محترم انتظامی جناب سرهنگ امانی، سلام درود بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ، ابتدا من میخوام از حضرت عالی درباره روش‌های پیشگیری بپرسم که فکر میکنم از هر چیزی مهمتر هست. شاید حالا بشه این رو با شگردهایی که متاسفانه سارقین همیشه هم هی به روزش میکنن در واقع ادغام کرد و هم درباره شگردها بفرمایید، و بعد چطور میشه که اصلا در واقع تا حد امکان در امان موند از شگردهایی که اینها دارن و در حقیقت پیشگیری کرد از اینکه اموالمون به سرقت بره.
خدمت عرض کنم سارقین الان شگرداشون تغییر کردن، متناسب با شرایط جامعه، متناسب با تجهیزاتی که پلیس در اختیار داره و امکاناتی که پلیس در اختیار داره، سارقین شگرداشون رو به این صورت تنظیم میکنن که در قالب تیمهای دو نفره اقدام به سرقت میکنن. سه تیم دو نفره سوار بر سه دستگاه موتورسیکلت، یه تیم به عنوان تیم بقاب میان و گوشی که انتخاب کردن از قبل و گوشی مناسبی هست میکاپن، یه تیم هم که بدون اسکورت و محافظ هست، تیمی هم که مراقب مالباخته هست که مالباخته چه اقداماتی انجام میده، مراقبت از مالباخته رو بهده داره، و تیمی که رقاب هست گوشی برمیداره میره و طریق تلفن با هم در ارتباط هستن. خب راه های پیشگیریش این است که سعی کنیم که هنگام صحبت کردن با تلفن در دستی باشه که طرف دیوار هست و سارقین به راحتی نتونن ازش استفاده کنن، سرقت ببرن. بعد در حد امکان از هنسفری استفاده کنن، گوشی های بی سیمی استفاده کنن دوستان که مورد سرقت قرار نگیره. خب راه پیشگیریش هم به این صورت هست که ما سعی کنیم که وسیله‌ای که در اختیارمون هست بیمه کنیم. یکی از راه‌هایی که واقعا مؤثر هست در پیشگیری از سرقت گوشی همراه، بیمه کردن گوشی و ملزم کردن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت. و زمانی که ساره
بدونه که چیزی داریم الان در حال حاضر، یعنی من میتونم گوشیمو بیمه کنم؟
بله، این امکان فراهم بشه که گوشی‌ها رو بیمه کنیم. بله.
آها، الان وجود نداره پس همچین چیزی، مگر اینکه شرکت‌های بیمه تصمیم بگیرن همچین کاری بکنن، یه ذره به نظر دور از ذهن میاد.
بله، گوشی‌ها رو بیمه کنن، بعد شرکت بیمه راحتی خسارت پرداخت کنه. سارق زمانی که ببینه که بازار هدفش نیست و خریدار برای گوشی مسروق نیست، به دلیل اینکه شرکت‌های بیمه خسارت پرداخت می‌کنن و گوشی تحویل میدن، یه کسی اقدام به سرقت نمی‌کنه. سارق موقعی که ببینه تقاضا زیاد هست اقدام به سرقت می‌کنه. اگر تقاضا در بازار نباشه، سارق هم قطعاً اقدام به سرقتی نخواهد کرد.
بله، حالا این اگر که به وجود بیاد و انجام بشه که خوب هست. جناب سرهنگمانی گرانقدر، درباره سرقت‌هایی که از داخل ماشین هم میشه برای ما میفرمایین احتیاطا، من حالا همیشه به همه توصیه میکنم در ماشین تا میشینین قفل کنین، ولی خب دوستان یه موقع سوار تاکسی میشن، سوار تاکسی اینترنتی میشن، در حال حاضر درباره بی آر تی و اینا شدیم، حالا راجع به ماشین به خصوص چه توصیه میکنین، چه چیزایی باید رعایت کرد؟ چون فقط هم مسئله گوشی نیست، مسئله کیف قاپی متاسفانه و چیزهایی از این دست هم هست، اگر توصیه برای این هم دارید بفرمایید لطفا.
بله، ارزم به خدمتون در حد امکان شیشه ماشین بالا باشه، البته باتون که فصل گرما هست این کار عملا به صورت 100% امکان پذیر نیست، اما شیشه ماشین بالا باشه و در ماشین هم قفل کنن به راحتی، باز نشه زمانی که داخل ماشین هستن در ماشین هم قفل کنن که به راحتی باز نشه توسط سارقین، و شیشه ماشین بالا باشه، حتی مقدور سعی کنن که گوشی در دسترس نباشه، رو داشبورد و رو صندلی قرار ندن، خانم محترم سعی کنن کیفاشون رو رو صندلی قرار ندن و کیف نذارن خودشون پیاده بشن و خرید کنن. سارقین متأسفانه از این شرایط سوء استفاده میکنن، اقدام به سرقت میکنن.
جناب سرهنگمانی، اولین اقدامی که باید انجام داد بعد از این که اگر خدای نکرده سرقتی اتفاق افتاد چه کاری هست؟
ببینید، اولین اقدامی که انجام میدن حفظ جان خودشون هست، خونسردیشون رو باید حفظ کنن. گوشی زمانی که سرقت رفته توسط سارقین، دیگه امکان بازگرفتنش در اون لحظه توسط سارقین واقعا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون سارق از تمام امکانات استفاده میکنه که گوشی رو ببره، به هدفش برسه. زمانی که به هدفش رسید، بینی آسونی از هدفش هم گذشت نمیکنه. بنابراین بهترین راه اینه که حفظ خونسردی داشته باشن، بعد اینکه خونسردیشون حفظ کردن تماس بگیرن با پلیس، پلیس رو در جریان قرار بدن که پلیس بیاد برایشون گزارش تنظیم کنن و از طریق سامانه همتا اقدام کنن برای موارد بعدیش.
بسیار عالی، امیدوارم اتفاق نیفته. امیدوارم که همینطور که در گزارش هم بود که گفتن بعضی‌ها اعتقاد دارن که قوانین کمی سهلگیرانه هست، تجدید نظر بشه درش اگر که لازم هست، و همینطور که شما هم حضرت علی اشاره فرمودین جناب سرهنگ که اگر بازار مناسبی وجود نداشته باشه برای کارهای مسروقه، خود این میتونه کمک کننده بشه. به هر حال این چیزهایی است که باید بخش‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، ارگان‌های مختلف بهش بیشتر رسیدگی کنن، مردم هم انشاءالله براشون پیش نیاد، ولی خب بیش از پیش هم مراقبت کنند از اموال خودشون. تشکر میکنم از شما کارشناس محترم انتظامی جناب سرهنگ امانی، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. سپاس
گزارم. خدا نگهدار. خدا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ با تابستان من چه میکنید؟ خدای خیلی گرمه. اصولا مدیر و مسئول عزیز هیچگاه تغییر نمیکنن، یه جور دائمی هستن دیگه. بعد زشت آدم فامیل خودش رو که خودش هم دیگه اداره داد دستش برکنارش کنه، نه اینه که جابجاش میکنن، اونم در صورتی که از سمت قبلیش بالاتر باشه. اونم دو حالت داره، اگر عملکرد خوبی داشته باشه که خب حتما باید ارتقا پیدا کنه و بره سمت‌های بالاتر، اما اگه خدای نکرده خوب کار نکرده باشه بازم باید بره سمت بالاتر. جان چرا؟ خب این همه تجربه کسب کرده در نابود کردن یه اداره، میره اداره بعدی رو آباد میکند. من حالا دیگه من اسم نمیبرم، شما مقایسه کن سمت های مسئولین عزیز ما رو، از خود رو سازی تا مدیریت فوتبال و راه آهن، همه جا رو گشتن این مارکوپولو. همه این شغلای متفاوت هم تجربه کردن. توی همش هم موفق بودن، ولی خب یه وقتایی هم هست طرف خوب کار کرده ما باهاش حال نمی کنیم، ردش میکنیم بره. جان چی؟ همین دوست عزیز کراواتمون جناب آقای اسکوچیچ، مربی سابق تیم ملی، که تا چند وقت پیش هیچ که حتی نمیشناختش، تیم ملی رو با کلی باخت و درب و داغونی بهش دادیم، از 18 تا بازی 15 تا رو برد و ما رسوند به جام جهانی، اما دم پرواز به خودش گفتن که شما از نظر فنی توانایی نداری آقای اسکوچیچ، بهت بلیت نمیدیم.
چرا داریم من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا داریم من صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، فقط بذارین برم من.
آقا شانسی یکی رو برده، دوتا رو برده، سه تا رو برده، دیگه 15 تا برد حتما پشتش یه دانش فنی بوده. بعد فکر نکنید فدراسیون ما الان رئیس نداره، اونجا همه رئیس هستن، حتی یکی دوتا از بازیکنان خودشون رفتن با چند تا مربی خارجی صحبت کردن گفتن بیا مربی ما شو. حتی الان وضعیت یه جوریه که توپ جمع کن های ورزشگاه آزادی هم میان مربی پیشنهاد میدن، میگن ما این مربی رو میاریم 10% خودمون برمیداریم. خلاصه دوستان در فضای تابستان اگه عبدالخیار میل کردید متوجه هستید که چقدر محتویاتش به هم ریخته است. همین وضعیت فوتبال امروز ماست.
خدافظی نکن، خدافظی نمی کنم فعلا.
دیگه نمیدونم تلفن بدهکار چند شده، 15 16 17، نمیدونم. بشنوید.
سلام، وقت همه عوامل برنامه تهران من، تابستان من و همه شنونده های برنامه بخیر. در ارتباط با موضوع برنامه که اگر بدهکاری داشته باشید که بدهیتون رو نده چیکار میکنید، من مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. به نظر من بیشترین گرفتاری هایی که ما سر گرفتن بدهیامون برامون پیش میاد سر همین ننوشتن هاست. یا رومون نمیشه بگیریم، رو دواستی داریم، مثلا فرض کن برادرمون، خواهرمون، کسی از ما پولی قرض میگیره، رومون نمیشه که بگیم، ما رو نسبت به بقیه بدبین میکنن و در واقع ما دیگه دست و دلمون میلرزه وقتی بخوایم به نفر بعدی قرض بدیم از ترس این که مبادا پولمون بهمون برنگرده یا نداره بده، که انشالله خدا به حساب حالا انفاق صدقه هر چی که بگیم میذاره و پاداشش رو بهمون میده، البته به شرط این که منت نذاریم، اذیتش نکنیم، بعدن به روش نیاریم و و و هزار تا شرط دیگه ای که لازمه به جا آورده بشه. یا این که نه، ایشون قصد ندادن داشته و اصلا در واقع ببخشید یه جورای کلاه سرمون گذاشته، که اونم باز هم ما به نیت خودمون میرسیم، ثوابش رو میبریم اگر بگذاریم، و اگر هم نگذاریم خب اون دنیا حساب کتابی هست و بازخواستی هست و اینا.
سلام و عرض ادب. طول قرض دادن یا نباید بدی یا اگر دادی باید 70% قیدشو بزنیم. 12.5 میلیون به کسی قرض دادم داشت ساختمون میساخت، گچکار اومد در خونش آبروزی کرد، رفتم آبروشو خریدم، بنا کامیون ماسا آورده بود، بعد از یک هفته پیش فوت کرد، خدا بیامرزش. از وارثاش طلب کردم، وارثاش هم میدونستن، خودش هم که بود چندین بار رفتم گفت من میدونم دستم تنگی مدینه تو هستم. این یک مرحله. مرحله بعدی 16.5 میلیون به کسی دادم، گفت من اسقان درد دارم، سرطان دارم، امروز 1 میلیون بده، فردا 1 میلیون بده میدم. 16.5 میلیون شد. گفتم کی میخوای برگردونی؟ گفت حالا یه تومن. گفتم نه دیگه، دست درد نکنه. هنوز که هنوز رفته پول برگردونه. خواهش میکنم کسانی که قرض میگیرن خود مداله کنن. من باور کن بازم 100 بار دیگه کسی بیاد در خونم نمیتونم به والله به همه خدایی که بالا سر ناامید برگردنم، ولی خواهش کنم قرض دیگه میگیرید برگردنید که بشه دو دفعه آدم دست یکی دیگر بگیر، این قرض و لحسن هست.
خدا الهی که بیشتر بهتون بده. به قول لیلا خانوم برامون نوشتن که کلم پول قرض دادن اینجوریه که با دست میدی با پا باید بدوی دنبالش. خیلی محبت کردین. خیلی پیام فرزان خانم فدوی از کرمانشاه نوشتن که اشکالی نداره میبخشمش. آقای حمید رضا جعفری گفتن اونقدر بهش میگم تا خسته بشه. و خیلی از دوستان دیگه که مثل همیشه محبت داشتن و همراهمون بودن، پیام ها رو ما خوندیم، بعضیاش هم خیلی جالب بود. امیدوارم که واقعا هر دو طرف همونطور که پیشتر هم عرض کردم رعایت حال همدیگر رو بکنند. اون که پولی هم قرض داده مسلما یک حساب و کتابی برای خودش داشته و منتظر هست که در یک زمانی اون پول بهش برگرده. بدهکارم خب خیلی اوقات دستشون تنگه، قابل درک، اما به هر حال اون شخص رو هم که ازش پول قرض کردیم ان شاءالله که مد نظر قرار میدیم و همه چیز امیدوارم که با آرامش و با احترام و مسالمت حل بشه. سپاسگزارم که تهران من رو از رادیو تهران شنیدید و بدرود.
صدای شهر. خدمت شما شنوندگان صدای شهر وعده کرده بودیم پیگیر مشکل شما در منطقه و محله نیاوران خواهیم بود در ارتباط با موضوع نبود مترو در اون منطقه. همین حالا جناب آقای درستی مدیر عامل شرکت مترو تهران پشت خط ارتباطی صدای شهر حضور دارند و پیگیر موضوع و مشکل شما از سوی ایشون خواهیم بود. آقای درستی سلام عرض می‌کنم حضورتون، عصرتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم، فکر کنم موضوع خیلی گویا هست. بله. داستان مترو در نیاوران.
عرض کنم خدمتتون من خیلی خوشحالم که ما در مترو تهران احتمالاً در سه دهه گذشته به گونه خدمات دادیم که امروز در جای جای شهر متوازی این زیرساخت مهم هستن و این باعث افتخار من و همکاران عزیزمون هست. ولی در مورد نیاوران، ما در طرح جامع ریلی شهر تهران از روی خط 3 مترو تهران در حوالی ایستگاه نوبنیاد یک شاخه منشعب میشه که از حدود پارک نیاوران اینها رد بشه وارد خیابان باهنر اینها و میاد حدودا در میدان قدس و تجریش میرسه به تقریبا خط 1 مترو تهران. اینو ما روی طرح جامع ریلی به صورت مصوب داریم، اما برای اجرای هر آن چیزی که در طرح جامع ریلی داریم باید قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به تکمیل مطالعات اقتصادیش اقدام کنیم. این یعنی این که قبل از این که این خط رو ما شروع کنیم باید بیاییم ببینیم که این با احداث این خط چه آوردهی به شهر اضافه میشه و در قبال هزینه که میکنیم آیا این منافع به هزینهش منطقی و معقول هست یا نه. الان مشاورین ما در حال بررسی نه تنها این بخش، مثلا در مورد توسعه غربی خط 7 هم همین مطالعات در دست بررسی. الان یه سری از توسعه خطوطمون در حال انجام این مطالعات هستن. طبیعتا هر کدومشون که بتونن این به قول از مطالعات میشون مطلوب باشه میاد تو برنامه اجرا و بعد از تامین اعتبار انشالله شروع میکنه.
خب این موضوع کلیه آقای درستی و موضوعی که این برمیگرده و مسبوب به سابقه هست، یعنی گویا قرار بوده ایجاد ایستگاه باشه برای این منطقه یعنی نیاوران و این خودش ایجاد توقع کرده برای ساکنین محله.
اینا به نظر خودم، حالا من احساسم اینه که مردم این منطقه حسب آن چیزی که روی طرح جامع ریلی دیدن یا شنیدن این توقع ایجاد شده درست هم هست، ولی خب این یک مقدماتی داره. به طور خاص در مورد توسعه شمالی خط 3 در حال بررسی، اگر به جمع‌بندی برسیم انشالله نسبت به اجراش در سنوات آتی اقدام خواهیم.
انشالله که توجیه اقتصادی هم داشته باشه. بله دوستان شنونده، اینم بگم که برای اهالی محله تهران سر خبر خوش داریم. آقای درستی درباره این منطقه توضیح دادن، چون هفته قبل درباره مشکلاتی که مطرح کرده بودید، عدم دسترسی ساکنین به مترو، گفتگو کردیم با ایشون که حتما در ساعت 19:55 دقیقه بخش دیگری از صدای شهر بخش دوم گفتگوی من با ایشون رو حتما بشنوید. ترافیک نگاه بندازیم به مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران. بزرگراه یادگار امام، مسیر شمال به جنوب از بلوار ایثار تا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و در ادامه بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری داره ترافیک سنگینه. بزرگراه همت مسیر غرب شرقش هم هست که پرترافیک، از مقابل کتابخانه ملی تا خیابان پاسداران. بزرگراه کردستان مسیر جنوب به شمال از خیابان آرارات تا تونل نیایش داره ترافیک سنگینه. بلوار نلسون ماندلا مسیر شمال به جنوب از بزرگراه مدرس تا بلوار اسفندیار رو پرترافیک می‌بینیم. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی پرترافیک و نهایتا بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان آیت الله دستغیب هم پرترافیکه. بله خیلی متشکریم که ما رو همراهی می‌کنید. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران 19:55 دقیقه خواهد بود. متشکرم.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
آرمال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس